ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرشاد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. در جریان حادثه سقوط یک اتوبوس به دره‌ای در نیریز فارس 19 تن کشته شدند. علی اکبر ولایتی با صدور بیانیه‌ای گفت سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم برای حکومت بحرین ویران کننده خواهد بود. وزیر راه ایران میگوید تا 9 سال دیگر باید 551 هواپیما در آسمان ایران فعال باشد. در جریان حادثه سقوط اتوبوسی به دره‌ای در نیریز فارس 19 تن کشته شدند. پلیس راهور ناجا اعلام کرد که کشته شدگان و مصدومان سربازانی بودند که از پادگانی در کرمان به اهواز می رفتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پزشکی قانونی استان فارس اسامی 15 تن از قربانیان این حادثه را اعلام کرد و شناسایی 4 جسد دیگر از قربانیان توسط پزشکی قانونی نیریز در حال انجام است. به گزارش خبر شبکه خبر 29 تن نیز در این حادثه زخمی شدند که به بیمارستان‌های شیراز انتقال یافتند. این اتوبوس در ساعت 1:20 دقیقه بامداد چهارشنبه در جاده سیرجان نیریز به در افتاد. به گزارش شبکه خبر فرمانده انتظامی شهرستان نیریز انحراف از جاده و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس را دلیل این حادثه دانست. علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه‌ای سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی را توسط دولت بحرین به شدت محکوم کرد و نتیجه آن را برای حکومت این کشور ویران کننده خواند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در این بیانیه حکومت بحرین را حکومتی غیرقانونی و مستبد خواند و دولت بحرین را به کشتار بیرحمانه مردم بحرین، تعطیل کردن نهادهای جامعه مدنی، به زندان انداختن رهبران و مجاهدین بحرین، پایمال کردن حقوق شهروندی و نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم در تعیین سرنوشتشان متهم کرد. او افزود دست انتقام الهی گریبان مستبدان و ظالمان را خواهد گرفت. پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تهدید کرده بود که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم با مقاومت مسلحانه ای روبرو می شود که سقوط رژیم بحرین را به دنبال خواهد داشت. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب کرده است. به گفته یه وزیر راه و شهرسازی ایران، مذاکرات با شرکت بوئینگ ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس آخوندی در حاشیه همایش روز دریانوردی گفت مذاکرات با شرکت بوئینگ برای خرید هواپیما ادامه دارد و درباره ایرباس ایران در آغاز راه مذاکره خرید هواپیماست. به گفته عباس آخوندی تا سال 1404 یعنی 9 سال دیگر نیاز است که 551 هواپیما در آسمان ایران فعال باشد. تعداد هواپیماهای فعال کنونی به گفته او 166 فروند است که با توجه به عمرشان طبق استانداردهای بین المللی باید تا یک سال آینده کنار گذاشته شوند. به گفته وزیر راه در ایران تنها 12 هواپیما ساخت سال 2000 به بعد وجود دارد. عباس آخوندی در دیماه پارسال گفته بود که با شرکت ایرباس برای خرید 114 هواپیما توافق شده است، اما بعداً اعلام شد که محل تأمین اعتبار برای خرید ایرباس ها در دست بررسی است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از توافق ایران ایر با شرکت هواپیماسازی بوئینگ استقبال می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس آقای کربی روز سه‌شنبه این توافق را در چارچوب برجام دانست و گفته است شرکت بوئینگ در خصوص توافق با طرف ایرانی با وزارت خارجه در تماس نزدیک بوده است. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید بشار اسد اجازه کمک رسانی به مناطق تحت محاصره بیشتری را داده است، اما این مناطق قبل و پس از ارسال کمک‌های سازمان ملل بمباران می‌شود. استفان دمیستورا از طریق ویدیو کنفرانسی در یک نشست سازمان ملل در نیویورک در رابطه با سوریه شرکت داشت. درباره وقایع سوریه با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا، درگیری ها در حال حاضر در حلب ادامه داره و گزارش ها از بمباران مناطقی در این استان از سوی جنگنده های روس حکایت میکنه. چه جزئیاتی در این باره هست که بیشتر با ما در میون بگذاریم؟
بله مهراد، اینطور که برخی رسانه ها گزارش دادن و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، جنگنده های ارتش سوریه بر شدت حملات خودش به حومه شمالی حلب افزوده، از جمله شرکای هیان، اندان، هریتان در حومه شمالی حلب. منابع مخالفان مدعی هستند که جنگنده های روسی از بمب های فسفوری استفاده کرده برای دو روز پیاپی. البته این تنها یک ادعاست و هیچ طرف مستقلی هنوز این مسئله رو تایید نکرده. غیر از اون، درگیری هایی در جنوب حلب و جنوب شرقی حلب هست. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش یک حمله انتحاری انجام دادن بامداد امروز به محل تجمع نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، ائتلافی که اکثر نیروهاش رو از واحدهای حمایت از خلق کرد تشکیل داده. این حمله باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک شده. درگیری های هم در نزدیکی خانتومان هم در جریان هست میان شبه نظامیان اسلامگرا و نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون. البته در روزهای پیش درگیری ها در این منطقه شدیدتر بود، الان تا حدودی از شدت این درگیری ها فروکاسته شده.
ایلیا، پایگاه اصلی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در سوریه هدف بمباران قرار گرفته بر اساس خبرهای منتشره و گفته میشه که تعدادی از غیر نظامی ها هم تو این بمباران کشته شده. چقدر این خبر صحت داره؟
این خبر رو منابع مختلف گزارش دادن، برای همین میشه گفت این خبر صحت داره. هنوز مشخص نیست جنگنده هایی که بمباران کردن رقه رو جنگنده های کدام طرف هستن، آمریکایی هستن، دولت سوریه هستن یا جنگنده های روسیه. اما به هر حال در این بمباران چند پایگاه گروه داعش هدف قرار گرفته شده، ولی علاوه بر تلفاتی که برای داعش در پی داشته این بمباران ها، 25 غیر نظامی دست کم کشته شدن که 6 تای اونها کودک هستند. مهراد، یک مسئله وجود داره در مناطقی که تحت تصرف داعش هست، از جمله منبج، رقه یا در روزهای گذشته که صحبت از فلوجه در عراق می‌کردیم، این مناطق عمدتا مناطقی هست که مملو از سکنه هستن، پر ازدحام هستن و این مسئله باعث میشه آزادسازی این مناطق دشوار باشه برای نیروهای مخالف داعش، چرا که هر عملیاتی میتونه باعث تلفات بسیاری میان غیر نظامیان بشه. الان این مسئله برای شهر رقه هم مطرح هست.
در حومه دمشق گفته میشه که نیروهای دولتی و متحدانشون مناطقی از مخالفان رو پس گرفتند.
درسته، نیروهای دولتی سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان تونستن در منطقه البهاریه در حومه شرقی دمشق پیشروی داشته باشن و شهرک البهاریه رو به طور کامل از مخالفان بازپس بگیرن. طرف مقابل نیروهای دولتی سوریه نیروهای جیش الاسلام بودن، یکی از بزرگترین گروهای شبه نظامی مخالف حکومت سوریه در حومه دمشق. در مناطق دیگر حومه دمشق از جمله حومه غربی هم درگیری های شدیدی در جریان هست، از جمله شرک داریا که جنگنده ها و همچنین هلیکوپتر های ارتش سوریه دارن سعی می کنن مواضع مخالفان رو هدف قرار بدن. علاوه بر شهر هرستا در حومه دمشق، اون هم شاهد درگیری های بسیار شدیدی هست.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. بریم و بشنویم صدای شنوندگان رو، تعدادی از شنوندگان رو که پیام‌هاشون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتند.
آقا آقای خامنه ای، خواهش میکنم هم شما مواظب صحبت کردنت باش، هم به این فرمانده های نازنازود بگو دوباره این مملکت ما رو به جنگ و خون نکشید. آقای سلیمانی به چه حقی به خودش اجازه میده برای یک کشور دیگه تعیین تکلیف بکنه؟ مگر شماها اینقدر که از طرف سازمان‌های حقوق بشری و انجوهای مختلف و کشورهای مختلف در مورد زندانیان سیاسی ایران صحبت کردن ترتیب اثر دادید؟ به چه حقی اعلام جنگ مسلحانه میکنید؟
به توصیه آقای خامنه‌ای از شعر باید به عنوان ابزاری مؤثر چون جنگ نرم استفاده شود. وقتی که یک دیکتاتور در اوج روانپریشی به سر می‌برد، حتی شعر و شاعری را نیز به صورت مصاف و محاربه تصور و توصیه می‌کند، در صورتی که شعر می‌بایست باعث نشاط روح و ذات انسان گردد.
خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر امکان داره راجع به مین‌هایی که توی زمین بدون برنامه در زمان جنگ ایران و کشور عراق به وجود اومد، تمام مین‌ها در بیابون جان خیلی‌ها رو داره می‌گیره، خیلی‌ها رو داره نقص عضو می‌کنه، شما راجع به این مسئله صحبت کنید. راجع به مردم خوزستان، ظلم‌هایی که به اونها میشه، بدبختی‌ها و بیچارگی‌هایی که اونجا هستش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعتی پس از انتقاد خبرگزاری فارس از فیلم جدید عبدالرضا کاهانی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از توقیف این فیلم خبر داد. آقای ایوبی در یک نشست خبری ضمن تایید توقیف فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا از سوی شورای پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این فیلم را ندیده و نمیتواند درباره آن قضاوتی داشته باشد. بیشتر بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
حجت الله ایوبی در یک نشست خبری ضمن تایید توقیف فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا از سوی شورای پروانه نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که این فیلم را ندیده و نمیتواند درباره آن قضاوتی داشته باشد. هنوز مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزئیات دقیقی در این باره منتشر نکردند. عبدالرضا کاهانی نیز که این روزها در فرانسه به سر می‌برد، از اظهار نظر درباره گفته‌های مقام‌های رسمی پیرامون توقیف ارادتمند نازنین بهار تینا تا این لحظه خودداری کرده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری فارس ساعتی پیش از انتشار گفته‌های حجت الله ایوبی با انتشار مطلبی از آنچه فرایند صدور پروانه ساخت برای فیلم‌های این کارگردان سینمای ایران خواند، به شدت انتقاد کرد. این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان با اشاره به فیلم قبلی عبدالرضا کاهانی استراحت مطلق از آن با عنوان فیلمی سخیف و مبتذل نام برد که با حاشیه‌های روانه سینماها شد. این اولین بار نیست که فیلم‌های عبدالرضا کاهانی با مشکل ممیزی روبرو می‌شوند. پیش از این فیلم تحسین شده اسب حیوان نجیبی است نیز از سوی مقام‌های دولتی به ارائه تصویری نامناسب از فساد در دستگاه انتظامی متهم شده بود. تارنمای معتبر انگلیسی زبان ورایتی در مطلبی با عنوان ایران نمایش فیلم اسب را ممنوع کرد، عبدالرضا کاهانی را در زمره فیلمسازان مستقلی مینامد که به نوشته این تارنما حکومت ایران سعی میکند دهان آنها را ببندد. آلیسا سایمون منتقد ورایتی نیز با اشاره به فیلم بیست که موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری را هم کسب کند، کارگردان فیلم بی خود و بی جهت را کارگردانی مسلط ارزیابی کرده و می نویسد که سبک صریح عبدالرضا کاهانی نشان دهنده نگاه نافذ و دلسوزانه او و قدرت و تسلطش بر روایت است. خبرگزاری فارس در معرفی کارگردان فیلم‌های بیست، هیچ و اسب حیوان نجیبی است از آقای کاهانی با عنوان فیلمسازی جنجالی نام برده که در اجرا آنچه در ذهنش می‌گذرد را می‌سازد. این خبرگزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کوتاهی در عدم دریافت تعهد از کارگردان و تهیه کننده جهت ساخت فیلم بر اساس فیلمنامه متهم کرده است. عبدالرضا کاهانی پیشتر در آستانه جشنواره 33 فیلم فجر با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی گفته بود نوعی جدید از سانسور در مدیریت سینمایی باب شده است. اینکه مسئولین ارشاد میگویند که کاری از ما ساخته نیست و فیلم شما جنجال برانگیز خواهد بود. خبرگزاری فارس فیلم سینمایی ارادتمند نازنین بهار تینا را فیلمی سرشار از اعمال منافی عفت و موازین اسلامی نامیده و اینگونه پیش بینی کرده است که اعضای شورای پروانه نمایش از دیدن فیلم شوکه شدند. در خلاصه داستان فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا تنها به این جمله استفهامی اشاره شده است: کجا بریم امشب؟ در این فیلم مهناز افشار، طناز طباطبایی، سحر دولتشاهی، مهران غفوریان و چهره جدیدی با نام آیدا ماهیانی حضور دارند.
محمد زرگامی گزارش میداد. با من مهرداد قاسمپر در این بخش خبری همراه بودید. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها از شما دعوت میکنم همچنان ما رو دنبال کنید.